همون رسته‌هایی که شما فرمودین، یعنی رسته‌های پرتعداد صنایع دستی، فرهنگی و هنری، امور تولیدات دامی، شیلات، صنایع غذایی، کشاورزی و صنعت و خدمات و فرش دست‌بافت، در واقع رشته‌ها موجود هستش. در حال حاضر افراد میتونن به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار وارد بشن و از طریق درگاه مجوز مستقل ما رو در این تعداد رشته هایی که عرض کردم خدمتتون دریافت کنن.
این مجوز الزام آوره؟
بله، این مجوز خب
که بر اساس اون بتونن تسهیلات دریافت بکنن.
بله، بابت تسهیلات و بعد رسمیت و عینیتی که به کارشون میده بر اساس اون، حالا نوع مدیریت، شرایط بازار و نوع تولید محصولی که میخوان انجام بدن، بخوان شبکه سازی بکنن بر اساس زنجیره ارزشی که میخوان در واقع ایجاد بکنن، اون افرادی که در این حوزه به اصطلاح نوع مشاغل خانگی وارد میشن باید در قدم اول خب مجوز رو دریافت بکنن.
یعنی به نفعشونه که مجوز دریافت بشه خانم دکتر؟
بله، مجوز.
ببینید چون شنونده ای داریم، مثلا ایشون دارن میگن که فکر کنم از مشهد مقدس هم هست، ایشون میگن من بله. خانم خانه دارم ولی بله. خیاطی بافتنیم خیلی خوبه، تجربه زیادی دارم و گفتن که تمایل دارم که فعالیت بکنم، کارم رو رونق بدم، نمیدونم کجا باید ارائه بکنم و سرمایه‌ای هم البته گفتن ندارم ولی دلم خواهد تو خونه خودم همین تولیدی رو که الان دارم خلق میکنم بتونم بفروشم، درآمدزایی داشته باشم.
درسته. ببینید ما بیشتر افرادی که مخصوصا خانم‌ها، اولا خب ما این جامعه پرمخاطب ما 80% بیش از 80% زنان هستن که در حوزه مشاغل خانگی وارد میشن. البته ما طبق قانونمون جنسیت اینجا لحاظ نیست، اما خب بیشترین تعداد متقاضیان ما زنان هستن.
بله.
خب با توجه به اون در واقع زود بازده بودن این نوع مشاغل و کم هزینه تر بودن نسبت به سایر مشاغل، مخصوصا برای زنان که به هر حال در امر خانه‌داری و در بحث فرزندآوری و حالا نقش مادریشون در منزل دارن، خب اون فعالیت های مدیریت خانه و اقتصاد خانه رو انجام میدن، خب خیلی براشون مناسب تر هستش که به این شغل ها در حوزه مشاغل خانگی و اینو کسب و کارها در واقع ترغیب بشن و کار رو برای خودشون در جهت کمک به معیشت و اقتصاد خانواده شروع بکنن.
بله.
و معمولا هم با توجه به اون که در واقع جزء مسئولیت های ماست که ما بتونیم حمایت بکنیم از اینا با دادن تسهیلات در واقع قرض الحسنه مشاغل خانگی، خب اکثرا هم احتیاج دارن برای توسعه کارشون در واقع از این تسهیلات حمایتی استفاده بکنن.
بله.
خب طبق قانون و دستورالعمل ما باید اول مجوز رو بگیرن. خب الان ما قبلا حالا تا 24 این ماه، یعنی 24 تیر ماه البته، مجوز از طریق سامانه ما هم در واقع صادر می شد. اما با توجه به بحثی که وزارت اقتصاد در واقع و درگاه ملی فرایندش رو تغییر دادن، مجوزهای مستقل دیگه از طریق درگاه صادر میشه.
درگاه مجوز، صدور مجوز کسب و
کار. درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و به صورت آنی هم هست. ما الان 95% رشته هایی که اون رسته هایی که شما هم اشاره کردیم، اینها به صورت آنی داره صادر میشه.
بله. و پرداخت مالیات و اینا برای این افراد به چه ترتیب میشه خانم دکتر؟ یه دی نگرانن، میگم وقتی رسمی بله. میشه شغلت دیگه، اون وقت اداره مالیات باید انتظار داشته باشه مالیات بعد ببند.
مشاغل خانگی که خب کلا بر اساس قانون ما خارج از بحث روابط کاری هست و حتی بیمه هم اختیاریه برای اون کسانی که در،
یعنی معافیت مالیاتی داره.
بله، مدرس های پشتیبان که به نوع کارفرمایی هست، بعد به اون افرادی رو که به کار میگیره الزامی برای بیمه نیست، اما میتونه از بیمه صندوق اشعه روستایی استفاده بکنه و اون افرادی که برشون شغل ایجاد کرده رو در واقع بیمه کنه.
درسته.
معافیت مالیاتی به این ترتیبه که خب در قانون البته اشاره شده بهش، بحث معافیت مالیات به عنوان اون در واقع یکی از اقداماتی که دولت در حمایت از این نوع کسب و کارها باید انجام بده، حتی تخفیف در تعرفه های آب و برق و اینها. اما ملاک سازمان امور مالیاتی اینه که این افراد اون اظهارنامه مالیاتی رو حتما تا پایان سال سال مالیاتیشون اون رو تکمیل بکنن و ارائه بدن.
درسته.
اون خود اظهاریه، اون خود اظهاری که میکنن در واقع میشه گفت که کسانی که وارد این حوزه میشن به نوعی دیگه معاف از مالیاتن، چون نوع کسب و کار خانگیشون که به اون حدی نیستش که بخواد مالیات خیلی رقم سنگینی یا مالیات
ولی خود اظهاری رو باید داشته باشن سالانه.
حتما خود اظهاری رو باید داشته باشن که این به حال همین خود اظهاری کمک میکنه که در واقع به نوعی میشه گفت معاف میشن دیگه.
درسته. خان دوستی یه عده ای هستند که خب البته دو نوع دیگه، هم مستقل فرد میتونه خودش کارآفرین باشه و خودش برای خودش کار رو اندازی بکنه، یه عده ای هم کارفرما هستند، یه تعدادی رو باید به کار بگیرن، پشتیبان بهشون میگین و اینا. بی عزیزی پیامک فرستادن گفتن خواهرشون تو خونه رو مبلی میدوزه، انقدر تورم بالاست که خب این دستمزدی که میگیره ناچیز، تناسبی با هزینه ها نداره و فقط آرزه سلامت براش گذاشته، حالا آرتروز گردن و کمر درد و ضعف چشم و اینها. بفرمایید که میشه این افراد رو راهنمایی کرد که به هر حال آیا این فرد نمیدونم واقعا چقدر میتونه توسعه بده، خودش کار آفرین باشه و خودش سرمایه گذار باشه، یا اینکه به هر حال چه جور حمایتی از این جور افراد میشه؟ چون کارگاه ها که رسمی یعنی کارگاه های زیر نظر وزارت کار نیست.
نه خیر، خب فرد پشتیبان، البته ببین قاعدش اینه که خب پشتیبان به هر حال چون وقتی که مجوز میگیرن و این افراد تحت پوشش رو در سامانه ما ثبت نام میکنن که اون افراد دارن براشون در واقع کار میکنن و به کارگیری افراد، به کارگماری افراد در واقع محقق شده، اینا خب یک قراردادی ما بین دو طرف در واقع امضا میشه و بر اساس اون قرارداد نرخ دستمزد در این نوع مشاغل در واقع تعیین میشه. مثلا مثل رشته‌های قالی‌بافی یا همین مدل دوخت و طراحی های لباس و حالا رسته های مختلف. ولی خب به هر حال این طبق دستورالعمل و قانون ما بوده که خب اون فرد پشتیبان هم به هر حال یه نوع کارفرما محسوب میشه، اما همیشه در واقع در تعیین شاخص ها و آنچه که برای در واقع پشتیبان ها ما همیشه لحاظ میکنیم و تو نظارت ها و بازدید ها قید میشه اینه که بالاخره اون فرد پشتیبان که عمده اینها هم به این ترتیب هستن.
بله.
افرادی هستن که خودشون کارآفرین هستن، مخصوصا اومدن از جامعه هدف زنان سفر خانوار استفاده کردن، مثلا در راستای کمک به خانواده های زندانیان، در راستای کمک به جامعه هدف معلولان و کمیته امداد، اینا برای خودشون به نوعی مقید میدونن که یک حالت انصافی در پرداخت اون دستمزد و تعادل و عدالتی صورت بگیره.
حالا قانون چه حمایتی میکنه اگه افراد مقید نباشه؟
درسته، اما ما افرادی رو داریم که همین پشتیبان ها میان اینها رو آموزش میدن، در واقع اینها را میفتن که بعدا خودشون اینا مستقل میشن، جدا میشن، میتونن برن به صورت دیگه تحت پوشش نباشن، میتونن برن مجوز مستقل بگیرن و خودشون حالا با توجه به تجربه و مهارت و آموزشی که دیدن کارشون رو در این حوزه به صورت مستقل شروع بکنن.
ولی خب بستن قرارداد خودش باعث میشه که کارفرما مجاب بشه که متناسب با افزایش حقوق دستمزد سالانه.
بله، این قراردادها رو دستگاه تخصصی زیرفت ما در واقع اینها رو بالاخره نظارت بله. ما داریم، ما نظارت‌های میدانی داریم، نظارت‌های فصلی داریم، نظارت‌هایی که در واقع تایید میشه اصلا اون پشتیبان با همین شرایط که اون افراد تحت پوشش رو داره به کارگماری میکنه و بعد بهش تسهیلات کارآفرینی و پشتیبان داده میشه، همه اینا در واقع بررسی میشه و ما هم قاعدمون همینه
بله.
که واقعا اون تناسب قراردادها برای این افراد در نظر گرفته
بشه. خانم دوستی یه اشاره هم سریع بفرمایید به میزان تسهیلات فردی که مجوز میگیره چقدر میتونه حمایت مالی بگیره، با چه نرخ سودی؟ حدود یک دقیقه دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
خب خوشبختانه ما تو این یک سال و نیم گذشته با توجه به رشد و جهشی که در حوزه مشاغل خانگی صورت گرفته، بانک مرکزی امسال به ما 4000 میلیارد تومان تسهیلات داده که ما این رو به استان‌ها تخصیص دادیم. الان شرایط پرداخت‌ها در واقع از طریق بانک‌ها داره انجام میشه. نوع مجوز مستقل که عرض کردم خدمتتون به صورت فردی تا سقف 150 میلیون تومان و نوع پشتیبان هم با به کارگیری 40 نفر فرد تحت پوشش تا سقف 4 میلیارد تومان یک فرد پشتیبان میتونه از تسهیلات بهره ببره.
بله، بعد وقت چند درصد این باز پرداختش؟
ما تسهیلاتمون قرض الحسنه
4% 4%. یعنی الان این بانویی که مثلا کارفرما خیلی دستمزد زیادی بهش نمیده، خودش میتونه بره این مجوز رو بگیره، بر اساس اون مجوز بره 150 میلیون تومان وامش رو بگیره.
البته تا سقف 150 دستگاه تخصصی باید اون طرح و کار فرد رو ببینه چقدر اتصال به بازار داره، چقدر میتونه فروش داشته باشه. البته ببینید مستقل بودن به نوعی خوب هست، ولی به شرطی که چون فرد پشتیبان در واقع اون زنجیره ارزش و تأمین رو برای اینها فراهم کرده.
درسته.
یعنی آموزش داده، مهارت داده، محصول تولید شده، حالا تواناییشو داره به بازار داره میفروشه.
بالاخره اونایی که تجربهشو پیدا بکنن اگه بتونه مستقل بشن واقعا
به بازار، بله بله، بتونه به بازار متصل بشه، مشتری هاش رو داشته باشه، اون فرآیندهای در واقع بازاریابی و اینها رو انجام بده، خب خیلی هم خوب هست، میتونه مستقل بشه.
خیلی ممنون خانم همتیان عزیز، امکان این گفتگو رو برام فراهم کردی. حالا ما سعی می‌کنیم تو رادیو سلامت بیشتر با شما ارتباط داشته باشیم.
خواهش
می‌کنم. خیلی مهمه، تو همین چند دقیقه که با شما گفتگو کردیم تعداد پیامک اومد که عزیزان که تمایل دارن و شاید اصلا ندونن که یه همچه امکانی هست، بعد شاید با توجه به شرایط دسترسی به فناوری ها، دنیای ارتباطی، یه مقدار اینا نیاز به آموزش داره، نیاز به جستجو داره و تجربه میخواد.
امسال دبیرخونه برنامه‌های خیلی خوبی رو هم برای بحث بازار که مهمترین موضوع اصلی ماست، خب یک چالش اصلی این حوزه بوده در طی سال‌های گذشته، برنامه‌های خوبی رو دیدیم و انشالله اونهایی هم که مجوز دارن میتونن برن اینماد بگیرن، یعنی با مجوز ما میتونن نماد اعتماد الکترونیک بگیرن و کسب و کارهای مجازی خودشون هم رو برای عرض و فروش مجازی در واقع گسترش بدن.
خیلی ممنون خانم دکتر همتیان عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. همینطور شما شنونده عزیزی که به ما گوش کردید، سپاس از شما، خدا نگهدار.
با هفته 55,000 تومان جاروبرقی بخر. خرید اقساطی راحت از مرجع تخصصی لوازم خانگی بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت. شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
نشسته بر دیوار شب، نگاه خون دیده من، بگو که بعد از رفتنت تو در چه حالی، چه خسته من ویرانه من، از روح و تن بیگانه من، تو نیمی از من بودی و اکنون خیالی. وای از غم من، تنهایی تو، نفرین به غروری که نشاندی بر خود. وای از شب من، بی خوابی تو، نفرین به جدایی که شده باور تو. ما را چه شد و از این پس چه شود، کشیم و لبخندی، زنیم و تلخیها به لب نیاریم، از این قصه دمی آشفته مشو، گاهی بهانه ای بگذار کمی بباری. ترسم که تو دیوانگیت راهی به یاد ما یابی، از غصه ها جامی به لب رسانی. مخمور غمت، دل خسته و جان رازی، که رفتنت بگذاشت به لب نشانی. وای از غم من، تنهای تو، نفرین به غروری که نشاندی بره خود. وای از شب من بی خوابی تو، نفرین به جدایی که شده باور تو. وای از غم من تنهایی تو، نفرین به غروری که نشاندی بره خود. وای از شب من بی خوابی تو، نفرین به جدایی که شده باور تو.
غذا، سلامت، زندگی. عنوان برنامه بعدی است از شبکه رادیوی سلامت.
غذا، سلامت، زندگی. برنامه ای از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. به نام بزرگ دانای توانا، سلام و درود بر شما. امیدواریم حال شما هم میهنان گرامی خوب باشه، قبول باشه طاعات و عبادات و سوگیواری هاتون. از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت در خدمت شما هستیم با تقدیم گفتگوی دیگر از مجموعه غذا، سلامت، زندگی. در این مجموعه برنامه میپردازیم به مباحث دانش تغذیه و مهندسی صنایع غذایی. لطفاً اگر پرسش یا نظری هم دارید مطرح بفرمایید با ارسال پیامک به 30102. این برنامه با فواید مصرف گلاب در تهیه غذای نظری آشنا شویم. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام، شما خیلی خوش آمدین به این برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
آقای دکتر، ابتدا بفرمایید با توجه به اینکه ایام سوگواری ماه محرم هست و در روزهای گرم سال هم قرار گرفتیم، مصرف چه نوشیدنی ها و غذاهایی به عنوان نظری میتونه مناسب باشه؟
خب اولا پیشاپیش من تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری سید الشهدا رو و همه یارانشون رو به جمیع عزیزان.
خیلی متشکرم.
انشالله که مورد توجه و عنایت آقا عبدالله همه باشیم، هم در دنیا، هم در برزخ، هم در آخرت انشاءالله تعالی. در خصوص بحث نوشیدنی ها، حالا چون هوا واقعا گرم هستش در این ایام، معمولا تو فصل سرد خب بحث چای نظری و شیرکاکائو و از این حرفا بیشتر میچسبه. تو این شرط یقینا برمیگردیم به سراغ شربت هایی که رایج هست در فصل تابستون تو فرهنگ ما ایرانی ها، که خب یکی از معروف ترین ها و پربکاربردترین هاشون همون بحث لیموناد هستش که معمولا استفاده میشه. شربت لیموناد رو خیلی توصیه میکنیم مصرفش رو، شربت زعفرون رو خیلی توصیه میکنیم، گلاب زعفرون با هم دیگه، حالا یا تا ترکیباتی مثلا خاک شیر با شربت خاک شیر خیلی خوبه، تخم شربتی خوبه، تخم ریحون خوبه. تمام این موارد مواردی هستن که ضمن تأمین آب برای اون فرد عزاداری که حالا در دسته های مختلف هستن، به خصوص دسته هایی که در طول روز، به خصوص حالا به روز عاشورا که نزدیک بشیم عملا بحث عزاداری ها در روز هستش، نیازمند این هستیم که شربت هایی رو که آب فرد رو تأمین بکنه براشون داشته باشیم. برای همین این 4-5 شربت اصلی که خب عملا رایج ترین هستش با توجه به اینکه نظر هزینه هم نسبتا معقول هست در قیاس با مثلا حالا شربت های مثل توت فرنگی و نمیدونم شربت آلبال و این حرف. حالا هرچی کرم عزیزان هست در سفره آقا امام حسین میخوان خرج بکنن دیگه فرق نمیکنه، ولی کلن شربت ها میوه ها جز مواردی هستش که تو این ایام خیلی توصیه میشه اگه دوستان میخوان نظری داشته باشن برن تو این مقوله.
آب میوه هام که طبیعی باشه دیگه،
ترجیحاً طبیعی، چون مشکل این است که آب میوه صنعتی همیشه شکر فراوانی داره، بعد این شکر خودش موزلی هست، بعد دقیقاً تشنه تر هم میشی، میخوری یه لحظه خوش هست ولی بعد در ادامهش باز تشنه میشی دنبال آب میگردی،
هم تشنه تر میشیم هم افت قند پیدا میکنی.
خود آب معدنی یکی از بهترین نوشیدنی ها هستش که اگه بخواد کسی نظر داشته باشه بطری های کوچیک آب معدنی. حالا دوستانی که پیاده روی اربعین رو تجربه دارن میدونن عراقی ها معمولا بستای کوچیک آبی رو دارن، خیلی کوچیک، لقمه یه تقریبا آبشون بخواین حساب بکنیم، میتونن از اون آب ها اگه که جمع جورتور هست. حالا باز تو ایران قوطی های کوچیک رو هم من دیدم، قوطی خیلی کوچیکتری هست، نصف این قوطی های 500 سیسی تقریبا، ولی کوچولوی اون قوطی ها تو هواپیمایی هم معمولا استفاده میشه، از اون سایز هم میشه داد در حدی که میخواد رفع آتش بکنه
که دیگه دورریزم نداشته
باشه. بعد دقیقاً دورریزم نداشته باشه، چون واقعا حیف هست. یکی از معضلات همیشه این اسرافایی هستش که این ایام پیش
اونم
میاد.
آب.
بله واقعا اونم آب.
در این روزگاران بی آبی و
دقیقاً
خشکسالی برای همه دنیا و بله، گرمای کاملا. زمین. خب آقای دکتر، یکی از نمیدونم چاشنی بگیم چی بهش بگیم، شربت‌های
کس عرقیات
عرقیجات
اگه بخوایم بگیم،
عرقیجاتی که به عنوان مثلا خب طعم دهنده و عطر هم استفاده میشه، گلابه بس. چه فوایدی برای بدن داره؟
ببینید گلاب هر چی از فوایدش بگیم کم گفتیم، یعنی از معدود مواردی هستش که بسیار بسیار خواص مختلفی رو میتونه برای ما داشته باشه.
بله.
از جمله خواصی که میتونیم براش نام ببریم، یکی اینکه خب گلاب آرام بخش، اصلا در کلی مراسم های عزا و این حرفا حتی هر غذایی هم که درست میشه توش گلاب رو میریزن.
بله.
گلاب یه حسن خیلی خوبی که داره، باعث آرامش اعصاب فرد میشه. خب طبیعتاً در مراسم های سوگواری یکی از مواردی که خیلی کمک میکنه گلاب هستش، و در کنار این مورد یه حسن دیگه گلاب جز خواص جالب توجهش بحث باکتریوسایدی یا میکروب کشی رو هم در خواصش ذکر شده که میشه استفاده کرد. گلاب در خصوص کسی که مشکلات گوارشی دارن با جز مواردی که مشکلات گوارش رو معمولا کمک میکنه، به خصوص کسی که مثلا یبوست دارن، گلاب و کلا خود اصلا گل محمدی و که از خانواده گل روز محسوب میشه، در حقیقت گل سرخ روز جز مواردی هستش که مشکل گوارشی رو خیلی خوب
که اون گل رو به صورت دم کرد و
بله به صورت دم نوش هم استفاده میشه. خود گلابش هم همینطور. کسی که بیماری قلب عروقی دارن، یکی از چیزهایی که خیلی کمک میکنه به آرامش قلب گلابه، و اصلا ضربان رو تنظیم میکنه. کسی که آریتمی دارن به خصوص، حالا دوستانی که مشکل قلبی دارن و دارن میشنون این صحبت رو، همیشه گلاب تو برنامهشون داشته باشن. اگر که احیانا دچار بالا پایین شدن ضربان قلبی شدن، حس بدی بهشون دست، حتما یه تقریبا یه ته استکان گلاب رو حتما میل بکنن، خیلی کمک میکنه توی این موارد. که خب ما به طور سنتی معمولا گلاب رو هم با زعفران هم بله. با بیدمشک و این حرفا مثلا با زیاد هم استفاده میکنیم توی این مورد.
هر وقت سردرد میشد که از بستگان ما همین ته
استکان
استکان گلابو میریخت تو چایی،
بعد بسیار موثره برای سر درد،
حالش خوب میشه. که من گفتم میشه ما این همه مسکن میکنیم آخرش هم اثری نداره، ولی رو ایشون اثر خیلی مطلوب
نه واقعا
داشت.
اثر خوبی داره، یعنی اصلا در اینکه کمک کننده است شک نکنی. حتی بعضی از مطالعات اثر مثبتش رو کبد، به خصوص کبد چرب رو داریم در خصوص گلاب.
میشه دیگه رو همه میتونه این تاثیر رو بگذاره، یا بعضی ممکنه
ببین معمولا شاید بشه گفتش که حالا اصطلاح آماری معمولا ما یه منحنی داریم شبیه مثلا زنگولهی بهش میگن، بیشتر اون جامعه ما این اثر رو خواهند داشت وقتی گلاب مصرف بکنن. حالا وجود داره بالاخره تک و توکی که ممکن هستش که این موارد رو نداشته باشن، یعنی مثلا من از مریضای خودم بوده گفتم آقا مثلا دمنوش گل محمدی بخور یا گلاب بخور برای مثلا مشکل گوارشی، گفت مثلا میخورم اصلا رو من اثر نداره. هستند کسانی که روشون اثر نداشته باشه، ولی قاطبه افراد جامعه این مزایای گلاب رو و حالا چه بسات گلاب باشه چه بسات دمنوش گل محمدی باشه رو میتونن داشته باشن.
درست. آقای دکتر موحدی و دوستان شنونده، همکارم آقای مهندس عفیفی در سفری که به مشهد مقدس داشتند گفتگوی انجام دادند با همیهنان خوبمون در خصوص فواید مصرف گلاب. زیارت قبول باشه همکار محترم، بفرمید.
همراهان خوب همیشگی برنامه غذا سلامت زندگی، سلام و درود بر شما. در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا علیه السلام هستیم و میخواییم گزارش برنامه امروز رو از این مکان مقدس به شما تقدیم کنیم. در کنار من آقای میانسالی حضور دارن، ازشون خواهش کردم دقایق وقتشون رو به ما بدن. قربان، سلام و درود بر شما.
سلام، خسته نباشین، زیارتتون قبول باشه انشاءالله.
خیلی متشکرم و ممنون، زیارت شما هم قبول باشه. قربان، با توجه به اینکه ماه محرم در روزهای گرم سال واقع شده، مصرف چه نوشیدنی هایی میتونه به عنوان نذری مناسب باشه؟
عرض به حضورتون که نوشیدنی های مثل شربت آب لیمو، تخم شربتی، شربت هایی که با گلاب و عرق بیدمشک و نعنا مخلوط شده باشن، اینا مناسبه برای ایام محرم و گرمای تابستون.
خیلی هم عالی. شما اطلاع دارید که اگر در تهیه نوشیدنی ها یا غذاهای نذری از گلاب استفاده بشه، مصرف گلاب چه خواصی رو برای بدن داره؟
گلاب برای آرامش بخشیدن به انسان و درمان قلب و کبد چرب استفاده میشه و خواص زیادی داره برای انسان.
خیلی هم عالی، از شما تشکر میکنیم و با توجه به اینکه در روزهای ماه محرم هستیم و ما هم در این مکان روحانی قرار داریم، از شما تقاضا میکنیم که به نیابت از همه شنوندگان ما دو رکعت نماز به جا بیاریم.
انشالله همین الان همین کار انجام میدم براشون انشالله.
خیلی متشکرم و ممنون. شنوندگان محترم و عزیز، از شما هم بسیار سپاسگزارم که با بخش گزارشی همراه ما بودید. با ادامه برنامه غذا سلامت زندگی همراه باشید.
خیلی متشکریم از همکار محترم آقای مهندس عفیفی و بزرگواری که در گزارش با ایشون گفتگو کردند، از فواید گلاب گفتن، مصرف گلاب و بعضی دیگر از عرقیات سنتی خودمون، از جمله بیدمش که منم فواید بسیار زیادی داره. حالا انشالله در یک برنامه بهش بپردازیم مفصل با حضور شما آقای دکتر آریو موحدی. ما میزبان کارشناس مهمان محترم آقای دکتر آریو موحدی هستیم، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. بشنویم توضیحات شما.
خب من اولا یه زیارت قبولی بگم آقای مهندس، انشالله که طاعتشون مقبول حق باشه، ما هم حسابی دعا کرده باشن در محضر آقای امام رضا، ولی نعمت همه ما. اما در خصوص صحبتایی که این عزیز شنونده داشتند با آقای مهندس، یه نکته رو اشاره کردن که برای درمان، ببینید کلن بحث حالا چه عرقیات، چه دمنوش‌ها، چه مواد غذایی که ما برای بیماری‌های مختلف توصیه می‌کنیم، یه مقوله است، درمان یه مقوله دیگه است. یعنی ما اگه فرض کنید میگیم سیر برای فشار خون خوبه، معنیش نیستش که بیماری که فشار خونش بالاست مثلا قرص لوزارتانش رو نخوره دیگه،
یا دیگه دکتر
فقط
نره.
سیر بخوره یا دکتر نره قضیه رو جمعش کنه با همین وضعیت این شکلی، نه. ما از نظر علمی بحث حالا چه عرقی ها چه دمت کلن طب سنتی رو در دیدگاه complementary and alternative medicine میگن، یا در حقیقت طب مکمل به فارسی که ترجمه شده، یعنی این در کنار اون طب موجود و رایجی که هستش، این در کنار اون تکمیل کننده